بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا اصل این مباحثه هم که من اولی که شروع شد عرض کردم، حالا بعضی تشریف نداشتید، ما عرض کردیم که تو علوم طلبگی خودمون که ما خوب درس نخوندیم، چه برسه بخوام یه چیزای دیگه هم که درسش رو نخوندیم مقایسه بکنیم دیگه ببینید چه خبر است. بله، یعنی خب مثالی که زدم قدیمی هم یادشونه، همون هندل زدن ماشین بود. ماشین کسی که هندل میزد لازم نبود رانندگی بلد باشه، یعنی فقط هندل میزد که ماشین روشن بشه راننده ببره. حالا ما به عنوان یک طلبه بره انشاءالله جوان ها، اونایی که انشاءالله کار مفید انجام بدن، همین میتونیم نقش داشته باشیم که یه هندلی بزنیم برای اینکه انشاءالله.
خب تو... ماشین های زیادی هم تو سفر، بالاخره یکی رو هندل.
سلام علیکم.
برید سراغ ماشین های دیگه.
بله، حالا ما قیافه پهلوانی ما میاد. خیلی هندل زن باشیم. حالا علی حال اولی هم که شروع کردیم همینطور دیگه متفرقه و اینو جلو رفت. الان با این نزدیک 45 جلسه ای که شده، ما مباحث را در 3 مرحله دستبندی کردیم. من هم تکرار میکنم برای همین که بعدن رو این 3 تمرکز بشه، مطالب برش افزوده بشه و هر کدومش برای خودش مقالاتی مطالبی میتونه باشه. اون مرحله اول تمایز گذاشتن بود بین هوش اشراق محور با هوش پایه محور. هوشی که مال نفوسه، مال جانهایی است که از عالم دیگری توی عالم فیزیکی ناسود هبوط کرده، اون هوش مال اوناست. شواهدی روشن هست غیر از اثبات علمی قابل ارائه هست به کل بشر، حتی از اون تو دبستان که شروع میکنن ارائه بدن، چشم عقلشون ببینه. همینطوری که چشم سرشون یه چیزایی رو میبینه، چشم عقلشونم ببینه که بابا این مال هوش پایه محور نیست، نمیتوندم باشه، این مال اون انسانیت انسانه. این بخش اول کار بود. بعد خب هوشی که الان بحثش میکنیم هوش پایه محور بود که ممتاز بود از اون اشراق محور. حالا این چه کار میکنه؟ اینم ببینیم که کار این هوش چیه. سوم وقتی موضوع رو خوب تصور کردیم، ببینیم احکام شرعی و ادله شرعی که موضوعاتی برای خودش داره در این هوش پایه محور کدوم از موضوعات به چه نحوی محققه تا حکم شرعیش را بیان بکنه. این 3 مباحثه ما اینجا رسیده. در مرحله اول خب خیلی وقتا چیز رو عرض کردم، گاهی هم شروع میشه کل جلسه را میگیره، نمیخوام که اینجور باشه. اما حالا باز برای قسمت اول یه نکته عرض میکنم، شما هم در بعدن هم هر نکات به ذهنتون میاد من بگید. یکی از چیزهایی که میشه گفت که هوش اشراق محور رو با پایه محور جدا میکنه، اون چیزیست که به گمانم حالا اصطلاحش بلو دقیق یادم نیست، تو فضای علم و پیشرفت علم و نظریات و کشفیات اسمش میذارن حدس های شبهای بیخوابی. حدس های شبهای بیخوابی، اینایی که کار علمی میکنن گاهی بیخوابی به سرشون میزنه و تو این بیخوابی یه چیزایی براشون پیش میاد که شروع یک فضاهای علمی عجیب آینده است. حالا نمیدونم تو فضای خود علم به این چیزی بود اصطلاحش، من خیلی سالها قبل بود فقط همین اندازه تو حافظم مونده که شرح حال اون ژاپنی بود که در فیزیک ذرات بن یادین استارت کار را زد. اسمشم یادم نیکن، نام ژاپنیه که تو ذرات بن یادین بعد از اینکه الکترون و پروتون و نوترون تو فضای فیزیک آمده بود، او ذرات بنیادین تو جدول استانداردی که دارن شروعش انجام داد. حالا کدومش من بود من هیچ یادم نیست، خیلی وقت بعد. حالا هر کس حوصله که خود مراجعه کن. اینا تو شرح حالش گفته بودن اون شبی که بیخوابی به سرش زده بود، تو همون بیخوابی اون وقت این مطالب اومد. یعنی فتح بابی بود برای یک شاید بیش از نیم قرن بیستم را به خودش مشغول کرد، مطالب مفصل. خب حالا وقتی یک انسانی به این تعبیر حدسیات بیخوابی، شب بیخوابی داره، از کجا میاد؟ آیا از آمار و اطلاعات و زبان و فکرای پایه محور میاد؟ واقعا از اون هوش پایه محور این متفکره یا نه؟ ما داریم مواردی که اخذ کرده. بل حق انفاض من القدس صور و انما اعداده من الفکر. یه چیزی شده که اصلا ملائکه اگه نگاه کنن این مال خودش نیست، از عالم دیگری برای او اومد، از عالم دیگری برایش اومد. خب این چطور میشه؟ پایه محور نیست، این اشراق محور. حالا شواهد و جمع برش خیلیه، حدسیاتی که زده میشه. مثلا در نظریه اعداد هنوز چند تا حدس خیلی مهم، مثلا حدس نمیدونم فلان شخص برای اعداد اول، حدسیاتی که نامی، این حدسیات نقطه اولی حدس از کجا میاد؟ اگر نظر دون باشه مقاله‌ای که فرگه داشت ما قبل از جریانات تعطیلی و کرونا اینا مقایسش میکردیم و ست را قطع شد، مقالش اسمش را گذاشته بود اندیشه. همونجا عرض میکردم این اندیشه تسمیهش اصلا تسمیه درستی نبود، ولو اون را که میخواست بگه مطلب خوبی بود. مدعای او چی بود؟ اشاره میکنم اونام که یادتونه بود. مدعای اون بود که تصور ایده با اندیشه تفاوت داره. مقصود او از اندیشه چیزی نبود بنده به انسان. او که میگه اندیشه یعنی مطابق گزاره ها. هر گزاره نفس الامری حقی که دارید اون مطابقش ولو انسانی نباشه. شما میگید از تناقض مستحیل، درست شد؟ میگه خود انسان هست تناقض محال. اگه اصلا انسانی نبود که تناقض قضیه ای نداشتیم، اصلا تناقض هم محال نبود. نه، اون مطابق قضیه ای از تناقض مستقیم، اون واقعیتش یک ایده نیست، یه تصور نیست، بند به انسان ها نیست، واقعیتیست. انسان ها هم نباشن هست. و افلاطون گرایی در ریاضیات این همین، یعنی تمام حقایق ریاضی اینجوری هست. انسانم نباشه شکل عروس قاعدش جاریه، قاعده فیثاغورس در شکل عروس جاریه. خب ببینید وقت فرگه چی میگو؟ حالا او اندیشه اسمش گذاشت، اندیشه خیلی خوب نبود. ما همون چیزی که ما میگیم، میگیم طبیعی نفس الامر، این بهتر از کلمه اندیشه است. اندیشه یه جوریست آخرش بند بشه به انسان. و حالو که او صریحاً میگفت که اینا یه موجوداتی هن، مجرد، غیر مادی، خارجی، عینی، ربطی هم به انسان ندارن. انسان ذهنش اونا را فراچنگ میاره. و معادل فراچنگ چی بود؟ بله؟ بله؟ بله، گرسپنی میکنه. اینا به دست میاره. ببینید الان اینی که من عرض میکنم اینه، حدسیاتی دارن انسان ها، حدسیاتیست که به چنگ میاره. بله، من مشکل نداریم تو المنطق، حاشیه کتابای منطق بود، یکی از چیزهایی که منطق دانان میگفتن ما باب الفاظ اینا رو آوردیم، ولی اینه که بسیاری از اشتباهاتی که در فضای تفکر صورت میگیره از اینه که انسان فکرهایی داره با پشتوانه زبان. یعنی وقتی داره فکر میکنه حدیث نفس میکنه، با حدیث نفس فکرش رو جلو میبره و دقیقا در حدیث نفس مثلا اشتراک لفظی کلا سر خود رو میذاره. بگم بابا اشتراک لفظی برای مغالطه با خصمه، نه، کسی که داره تفکر میکنه. وقتی با خواجه فرمودن که ان الانتقالات الذهنیه تکونو به الفاظ ذهنی، تفکرات از یک قضیه استنتاج دیگری کردن با الفاظ ذهنی، اون درسته، مطلب خوبیه، طولش هم ندارم، اما منافاتی با عرض من نداره. چرا؟ چون بشر همین طوری که تفکراتی داره که در ظل حدیث نفس و زبان داره جلو میره، تفکراتی داره که در اون زیر ساخت قضایاست. یعنی شما بعدنم در خودتون تأمل کنید ببینید گاهی وقت دارید فکر میکنید اصلا همراهش حدیث نفس نیست، دارید یه چیزی را میفهمید، اول خدا به ذهن دو میفهمونه، بعدش میگه حالا چطور بگم، بعدش میگه چطور بگم. این تفکر دریافتیه قبل از زبان. مثلا شیخ الرئیس اگه یه چیزایی میگه حرف میزد، فکر میکرد، راه میرفت و سخن میگو مینوشتن. خب وقت داره فکر میکنه گاهی همین داره با حدیث نفس جلو میره، این حرفای منطقی میاد، اما گاهی اصلا اینجور نیست. نفس او در یه موطن وراء زبان و نظم زبانی، تو مفاهیم، تو زیر ساخت زبان، حالا در زیر ساخت هایی که امروز هم زبان شناسا میگن، به گمانم هنوز بالاتر زیر ساختم بره بحثاشون که فکر داشته باشه، یعنی ملموسشون بشه دهانه، که ولی دستگاه که خیلی عظیم. خلاصه ببینید، پس همه ذهن بشر فکرهای زبانه نیست، که الان چند جلسه قبل بود گفتیم یه چیزی من عرض کردم، حالا من دیگه پیرمرد یادم میره چی در آورده بودن که ولی اون الکترودا چیزایی را به مغز، حالا یا زیر جمجمه یا روی جمجمه یا توی خود مغز، سه تا بود عرض کردم، اینا را جانسازی میکردن که چی کار میکرد؟ که شما تو ذهنتون وقتی حرف بزنید، فکر بکنید، مطلب بیاد، چون قانون زبان سیگنال های مغز شما رو این نرم افزار بلده، فوری از همون بدون اینکه حرف بزنید ذهن شما رو متن می نویسه، یا اگه تو ذهنتون بگید اون گفته شما رو میگه. خب این بحثش یه جلسه راجع به همین صحبت شد دیگه، اگر اونا که تشریف داشتید. خب الان ببینید اینی که من عرض میکنم غیر از ایناست، یعنی همون الکترودایی که تو مغز فرا جمجمه، وسط زیر استخوان جمجمه یا توی خود مغز کار بگذارن، اینی را که الان ما میگیم این نمیتونه ثبت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این یک دریافتیست که این دریافت ریخته زبان نیست، قوائل الام ها نمیتونه اونا دست بیاره، چون الام داره روی مدل های زبانی کار میکنه. اون فکری را که اون شخص داره میاد الان تو ذهنش زبانی نیست، سطحی فراتر از زبان. ولی زائقه شخص قویی باشه که شعونات ذهنش تحت کنترل خودش باشه، فکر میکنه، در سطحی فکرش رو نگه میداره، تبدیلش به حدیث نفس و زبان ذهنی نمیکنه. همین الکترون نمیتونن بفهمن که او الان چی دریافت کرد. دریافتی داره ورای این که اینا بخوام بگن آقا داره چه فکر میکنه. میگن نه. بله. نه. میتونه باشه در نوعی از پایه محور. مشکل این باید بعده. ولی اینی که الان من میخوام بگم خصوص اون نوعیست که شاهد داریم که فراچنگ آورده، نه این که با مقدمات مثلا صغرا کبرای منطقی زبان منطق گزارها، چون زبان ها هم زبان های سوری هم خودش حرفای خاص خودش داره. اونی که الان عرض میکنم دقیقا رو اون حوزه اشراق محور منظورم، که یعنی خود جالبش همینه که خود شخص اصلا نمیدونه. ببینید گاهی میگن چطور شد به این رسیدی؟ میگه خب اینجوری گفتم، اگه اینجوریه اگه اونجوریه، صغرا کبرا به دست شما میده، یعنی مسیری را که طی کرده برای شما بیان میکنه. اما گاهی همون مال شبهای بی خوابی میگه نمیدونم چی شد، آمد دیگه. بله
حدس یوکاوا بوده، یوکاوا هیدکی،
یوکاوا اون ژاپنی. بله آره بله، همون ذرات امنجی که یادم میاد تو ذرات
نوترون و پروتون یه ذره واسطه کشف کرده.
آره که بین نوترون و پروتون یه ذره تبادل میشده، اینا او اول بار کشف کرد و الان
میزون اسمش
مزون. بله جدول استاندارد 70، بالای 70 تا ذرات بن یادین جدول استاندارد ذرات بن را هست، قطع نظر اونایی که غیر استاندارده. عرض کنم که مثل ماده تاریک، انرژی تاریک، اینا غیر استانداردن. ذرات استاندارد جدول در بالای 70 تا اون اولیش ها بودن. خلاصه اینا ببینید، اینا چیزهایی است که خود اون شخص اصلا میبینه از جای دیگه اومد. شبیه این که من مثال روشن ترش بزنم، کسی خواب میبینه، دانشمند داره فکر میکنه، خواب میبینه، شخص میاد تو خواب بشه مطلب ها میگه، درست شد؟ این بگیم صغرا کبرا کرده؟ درسته که تو خواب الان به زبان گفت، حالا میگیم فرض میگیریم به القاء ذهنی هم نباشه، خیلی چیزا القاء ذهنی، اصلا مطلب و القاء اون نه، با زبان فارسی مثلا اگه این متفکر فارسیه تو خواب میاد به زبان فارسی بهش میگه. خب خود این دانشمند میفهمه که من فکرش نکرده بودم، تو خواب یه کسی اومد به زبان فارسی این مطلب رو به من گفت، بیدار شدم دنبالش گرفتم، نم راست میگه، جلو رفت. بعد الان اینو چه اسمش میذارید؟ میگید پایه‌محوره؟ این چه پایه‌محوریه؟ که داره خواب میبینه که شخصی دیگه میاد چیزی رو میگه که او اصلا تو فضاش نبود. اینا منظور منه، مثال هایی که نزد همه اونهایی که وجدان صافه بدون متعصب دارن. حالا یه کسی از اول قسم خورده بگه من تا آخر به فیزیکالیسمی که اینا میگن پای بندم، وفادار میمونم، ما با او کار نداریم، او قسم خورده از اول که اونجوری کار بکن. هایلو بله صغرا کبرا هم پایه است، یعنی امکان ظهورش در اینا رو ما سال اول شاید این فرمان شما رو جلسات متعددی صحبتش کردیم که پایه چیه، مقصود ما از پایه چیه. شاید 13-14 نوع پایه، چندین نوع اشراق محور، چندین نوع پایه ها، انواع پایه ها، پایه های مختلف و ظهور معنا در انواعش. اینا شاید بالای 5 جلسه صحبت شده، اگر تشریف نداشتید حوصله کردید مراجعه بکنید. خلاص اینم سبب خیرشی که از آقایون شدن، حالا که تشریف ندارن ایشون یه جمله گفتن، همین جمله ایشون سبب شما ببینم او خیلی این مسائلی که ما داریم میریم مبادیشا باید با بست بیشتری توضیح بدیم، و الا همینجور بگیم هوش پایه محور رو بریم جلو، از هان اصلا مخلوط حسابه میکنه، مطالب مهم مهم را مخلوط میکنه. همین فرمایش ایشون سبب این شد که اینا الان جدا شد. خیلی خوب عرض کنم، پس این از این ناحیه که این حدس هایی که در این که در زیر ساخت قضایای زبانی فکر چجور صورت میگیره، اونم خودش چند سطح هست. اینا من حرفی ندارم فعلا که شما در یک مرحله از زیر ساخت زبان اون گشتارهای رو ساخت، نه در اون زیر ساختهای زبان یا گزاره ها، همه اینها یه جوری پای محور را بیاریم، اون همین نظیر زبان مثلا منطق گزاره ها، منطق محمولات، به اندازه‌ای که ممکنه اینا همش الان به کار میگیرن، هوش مصنوعی اینا رو به کار میگیره. LLM نوع اول، چون LLM الان که این خط تکرار میشه این از نوع دومه، نوع اول چی بود؟ LLM Logic بله Learn Machine یادگیری ماشین منطقی. اون LLM قبلی رو استدلال پایه محوری منطق محور استدلال محور. این LLM‌های جدید که Large Language Model مدل زبان، اون زبان نمون منطق لوجیک، مدل زبانی بزرگ که حالا الان دارن استفاده میکنن ازش. اون ذیل جلسه 46 این مباحث ما آقا بعدی که مباحث تمام شده رفتن یه همطور سوال جوابی کردن و گذاشتم اونجا. حالا خواستید منم یه فلجمله ویرایشی انجام دادم ذیل جلسه 46. خب جالبه دیگه، ایشون هم براشون جالب بوده اونجا گذاشتم. خیلی همین هایی که مباحثه شده شون مثال هایی براش زده، خودش ها توضیح داده. خب عرض کنم که بله این مدل اینا الان اینایی که ایشون باش صحبت کردن این همین LLM دومیه، یعنی مدل زبانی وسیعه که خیلی هم عجیبه. الان من مطالبی که امروز بخوام عرض کنم بیشتریش مربوط به همینه که تفاوت ها رو عرض کنم انشاءالله اگر چند کلمه فرصت شد. پس این بخش اول کلام، ما در انسان ها تو تاریخشون مؤلفه های متعددی داریم که به وضوح برای انسان های قسم نخورده بدون پیش‌فرض منصف و بلکه در آینده اگر ابزار قوی تر شد برای کل بشری که چشم عقل داره، چشم عقلانیش میبینه که این از امتیاز اشراق انسانه، این مال اون بخشی از انسانه که از جای دیگه میاد. جلسه قبل بود اینو عرض کردم، الان خود این رباتی را که پیشرفتش کنن شما نگاه کنید تو اون حیطه اطلاعاتی که داره تو رمش هرچی، خود او بدقه بین دیتاهای دریافت شده از انواع سنسورهایی که بهش دادن با اطلاعات دریافت شده از اجرای تابع ها و رول ها و اینها تفاوت میکنه. خود او میفهمه. چی میفهمه؟ میفهمه که این از سنسور آمده، من فکرش نکردم، من استدلال، از سنسور آمده. چی؟ یعنی مال من نی، از بیرون، از ناحیه سن. همینجور چیزی برای عقل انسانی فراهم دستگاهش هم، هرچی هم بیشتر روش کار بکنید یک علم حوزوی ممتع خوب انشاءالله ارائه میده. یعنی به عقل کل بشر میگه ببین اینجا عقل تو از سنسور عقلانی گرفت. از سنس من حس هستن، من تشبیه معقول به محسوسه دیگه. سنس من حسه، سنسور این حسگر، اونی که میبینه میشنوه. من اینا به استعاره به کار میبرم. عقل ما یه چیزایی داره مال چی؟ مال صغرا کردن ها، همونایی که حاجی فرمودن که اعداده من الفکر، معدات تو عقل ماست که اون معدات صغرا کبرا کردنه، انتقال از مجهول به معلوم. اما حق انفاض من القدس صور، فقط فکر معده، اون میاد. یعنی چشم عقل میگه که ها این مطلبی که اومد از اون سنسور عقلانی وارد شد، نه از صغرا کبرا کردن من و فکر خود. وقتی دید دیگه تمامه، هر کس دید، دیدن دیدنه. این خیلی مهمه. خب حالا اگر این یکی از حالا ناشو عرض کردم، بخش دوم که الان به شدت پیشرفت کرده دارن پیشرفت میکنه، بخش دوم عرض ماست که هوش پایه محوره. پایه محوره یعنی چی؟ یعنی درک معنا نداره، فهم معنا نداره، اما عملیات معنادار به سرعت به وفور انجام میده و ملازمه نیست به این که وقتی میخواد یک عملیات معناداری هوش مصنوعی انجام بده درک معنا هم داشته باشه، فهم معنا هم داره، فهم نفسانی نداره، ولی رفتار چی مبتنی بر معنادار بودن رو داره انجام میده. الان در ما نحن فی من عرض کردم این برای اینکه بخش دوم واضح تر بشه یه مبادی از کار اندازه که برای مثل من طلبه ممکنه عرض کردم خدمتون، شما بعد انشاءالله پیشا بگیرید کاملش کنید. جلسه قبل من مفهوم بردار و چی فاصله دوتا بردار، فضاهای بردار، مثالی عرض کردم اگر یادون باشه، عرض کردم که مثلا یه سنگی را شما یا دست راست میبرید یا چپ. دست راست و چپ چی بود؟ یه پارامتر بود. میگفت سنگی را دست راست دست چپ، مثلا دو متر ببر دست راست دست چپ، این توضیحش عرض کردم. محور ایکس، خود محور ایکس که تو همه دانش آموزان همه باش آشنا هستن، خود این محور ایکس یه برداره. محور ایگرد هم خودش یه برداره. بعدا این دوتا محور در همدیگه ضرب هندسی یه صفحه درست میکنه، دوتا خط هست، محور ایکس عدده، بردار عددی. البته حالا آیا بردارهای عددی باید حتما درایه هاش محدود باشه؟ خب اگر محدود باشد هم ما محور ایکس های جوری دیگه تعریف میکنیم. اما اگه بگیم نه، میتونیم یه برداری داشته باشیم فراتر از اعداد گویا، بردار پیوسته اعداد حقیقی، خب این محور ایکس میتونه خودش یه بردار باشه، محور ایگرد هم همینطور به عنوان یک خط. بعد وقتی رو هم دیگه عمود شدن، سطح یک فضای برداری دو بعدی پدید میاد. جلسه قبل عرض کردم که شما وقتی دو تا پارامتر ردیف کنید، میگید مثلا دو متر برو دست راست، بله، سه مترم برو پایین، محور ایگرد. چون دارید دو تا پارامتر اعمال میکنید، فضای شما میشه دو بعدی. فضا دو میشه دو بعدی، یه بردار براتون درست میشه. مادامی که عدد واحد خود محور ایکس شد یه بردار. اما یعنی با توضیحاتی که حالا مبادیش قبول بکنیم یا نکنیم، فقط میخوام ذهن جلو بره. بعد محور زد هم آمد که عرض کردیم میتونیم بگیم این سنگا دو متر ببر دست راست، در حالی که مثلا سه مترم میبری پایین، در حالی که پنج مترم میبری جلو، در حالی که میبینید سه تا گزینه، سه تا کار دارید اعمال، سه تا پارامتر. وقتی سه تا شد حتما شما مواجه میشید با فضای سه بعدی. قبلش فضای دو بعدی بود، اینجا مواجه میشید با فضای سه بعدی. مثال های دیگه رفتیم جلو، دارم یادآوری، گفتیم که خب حالا اینا میگیم که مثلا چند تا سنگه، یکی را چکار کن؟ با دو ساعت با سرعت کزا ببر، اون یکی را یک ساعت با سرعت کزا ببر. خب دیگه حالا تو پارامترهای اول و دومش متر شد متغیر. اگه بگیم سه متر ببر که نمیتونیم بگیم که یکی را دو ساعت با این سرعت ببر، که دیگه دست ما نیه که بگیم سه متر. ملاحظه کردید که خب معناش چیه؟ معناش اینه که الان پارامتر اول تبدیل شد به آ، یعنی یه متغیر. به محض اینکه شما توی یک بردار عددتون یا توی ماتریس عددتون در مراحلی تا به این را داشت که شد یک متغیر، اون مفهومه پرباری که عرض کردم مطرح شد، تنسور. از تمایز اصلی تنسور با قبلی های خودش به همینه که درسته که شما یه بردارم میگید باز تنسور یه بودیه، یه عدد اسکالر منفردم میگید که تنسور صفره، یه ماتریس هم میگید تنسور دو بودیه، اون را میگید سه بودی و چهار بودی، نه درسته که میگید، اما تفاوت اینه که تنسور ریختش طوریه تو دل خودش متغیر، بالاتر متغیر، تابه تنسورهای دیگه، همه اینا را میپذیره. درست شد؟ این خیلی مطلب مهمی. حالا آقا میدم سوال کرده بودن، فقط من الان حاضر و ذهن نیستم، نخوندم نم چی جواب داده بود، اما پایان کار پرسیده بودن، مثالایی هم زده بود، نمیدونم. الان یه حال این مفهوم بسیار مهمی، یعنی اساساً الان همه این بحث‌های امروزی داره روی چیه؟ بردار و ماتریس و به خصوص تنسور با این نگاه که توی تنسور سر و کار ما با صرف عدد نیست، ساختارها عددی و اینهاست، اما ظرف‌های عددی، اون چیزایی که عنصر ریاضیان ولو الان یه داده خاص ندارن. بنابراین اگر یک سنگی را شما با سرعتی بردید، پارامترهای اول و دوم محو نشده ولی از یه عدد دیگه در رفت. شما میگید سه تا سنگ داریم، از نقطه صفر شروع کن، یکی را 2 ساعت با سرعت 50 کیلومتر ببر. کجا ببر؟ ببینید کجا ببر. سه تا پارامتر اول محفوظه، دست راست به طرف بالا، به طرف جلو ببر. اون یکی را چطور ببر؟ دست چپ به طرف پایین، به عقب ببر. توی این فضا ببینید سنگا رو شما دارید میبرید، یعنی پارامترهای محور ایکس و ایگرد و زد اصلش جایی نرفته، به عنوان یک بعد الان نمود داره ولی تبدیل شده از عدد ثابت به یک عدد متغیر. خب عرض کنم که اون را که جلسه قبل عرض کردم و مهم بود این بود که وقتی شما این سنگا را می بردید، بعدا می گفتید فاصله این دوتا سنگا چقدره. بعدی که اون حاصل شده بردار خود، فاصله سنگا در چی رسم می شد؟ کلمه فاصله، فاصله در فضایی بود که اون پارامتر ایکس و ایگرد و زد ترسیم کرده بود و همچنین سرعت و حرکت. تو این فضا فاصله می شد فیزیکی، درست شد؟ اما همونجا برای اینکه روشن‌تر باشه عرض کردم این سنگایی را که شما میبرید، یکیش در اثر حرکت سرعتش کم میشه، حرکت زیاد مثلا سرعتش بیشتر کم میشه، یکیش برعکسه. وقتی حرکت بدید چرس کم قیمتش، قیمت گفتم اینم، اون یکی قیمتش زیاد میشه، درست شد؟ الان این سنگ‌ها را که بردید فاصله، گاهیست دو تا سنگ اون طوری که بردیدش نزدیک همه، درست شد؟ اما چون جنس سنگ ها تفاوت داره، دوتایی را با هم بردید، اون چون می بردید قیمتش چی می شد؟ کم می شد. اون یکی را که می بردید قیمتش زیاد می شد. از حیث مکان دوتا سنگ ها نزدیک همن، اما از حیث قیمت فاصله برداری تو فضای برداری که یه بعدش قیمت سنگه. این تأکیدی که من داشتم این بود که بیایم حالا دیگه درک کنیم مثلا قیمت سنگ یه بعد است توی چی؟ توی محاسبه کردن اون چیزی که آخر کار میخوان به عنوان تعیین وزن مثلا برای این سنگ الف ذکر بکنیم. این خیلی مهمه. الان دیگه بعد طول عرض عمر نیست، قیمت بعد. فاصله دوتا قیمت در یک فضای برداری اصلا ربطی به فاصله اون دو تا سنگ در فضای فیزیکی نداره. چه بسا دو تا سنگ رو تکون دادید، این فیزیکی بسیار از هم دور شدن، اما قیمتاشون باز نزدیک هم تو فضا، تو بعد قیمت، چرا؟ چون ریختشون. از اینجا این مال مطالب جلسه قبلی بود که عرض کردم.
محدودیت که نداره، یعنی رنگ، حرارت،
هیچ ما هیچ، بله کامل. الان عرض کردم این زبانهای بزرگ مال همینه که عرض کردم، گفتن چند؟ 761 میلیارد پارامتر. الان اینا که من گفتم 4 تا 5 تا شد برای بعد دار کردن اینا. و شما یه سوال ازش میپرسید، فقط گفتن این نرم افزار چینی که رو دست آمریکایی‌ها زد و سخت افزار کم را استفاده کرد برای راندمان بالا، ریاضیدان هایی بودن که با ابتکار ریاضی گفتن که وقتی شما ازش سوال میپرسید، از این دیپسیک بودن سوال میپرسید، به جای اینکه 760 میلیارد پارامتر قرار باشه فعال کنه تا بتونه جواب شما بده، در ابتدا حدود 75 مثلا 75 میلیارد، اونم تازه باز 75 میلیارد اینا را فعال میکنه و جواب شما میده. اگر بعدن نیاز شد به مراحل بعدی میره بقیه پارامترها را فعال میکنه. این خیلی مهم بود صدا کرد. خب عرض کنم که این بنابراین یک برداری که شما سرسام آور بعد داشته باشه هیچ مشکلی درایه داشته باشه. و همچنین تنسورهایی که عرض کنم آلبوم کلیپ این فیلم ها را چند پنج بود یا شش تا بود اون جلسه عرض کردم، شما وقتی تنسورتون شش بعدی شد یه آلبوم خوب فیلم رنگی کامل دارید، اصلا نیازی به تنسور هفت بعدی ندارید. توضیح عرض کردم. اما الان شما وقتی میخواد پردازش زبان کنید با تنسور شش بعدی که آلبوم فیلم تنه کارتون در نمیره، خیلی باید گستردش کن، خیلی چیزایی را اعمال کنید تا بعدا بتونید. خب حالا من ببینم که مطلب اصلی که خواستم ادامه بحث قبل باشه عرض بکنم. بله خب تا اینجا الان بردار و فضای برداری به معنای بسیار ساده ای که اندازه که ذهن قاصر من میتونستم خدمت رو ارائه بدم برای شروع کار، همون که از کم هندل زدن کار. این الان وقتی اینجوری شد شما حالا بیایید در فضای بعدی ببینیم که این کاری که الان اینا انجام میدن در مرحله دوم چه در عملیات اونا صورت بگیره که بعدن ما وقتی بخوایم مثلا قصد پای محور یا امثال اینا را بررسی بکنیم تو این چیزهایی که امروز هستن تفاوت های دارن یا ندارن. یادم اومد داشت جلسه قبل در صدد این بودیم که بریم علی ای حال اون چیز مهم امبدینگ را دنبال اون بودیم دیگه، مقدمات اون را داشتم عرض میکردم که شما میایید در یک متن در یک پیکره متنی، پیکره متنی الان خیلی مهم شده الان زمان ما، زمان ما تمام داره روی میگرده. ولی من که اینجوری گمانمه الان به خاطر اطلاعات زیاد و جذابیتی که داره خیلی خب درو برو داره، اما این طولی نمیکشه که اون چرا که نیاز بشر است و میفهمه که کارایی داره از این مدل های زبانی از این فاصله میگیرن. چرا؟ ببینید الان این مدل ها کاری که میکنن عرضم کردم حدس کلمه یا اون LCMش حدس جمله، جلسه قبل اینجور یادم یا عرض کردم بله. که ولی مهم اینه که روششون آماری، یعنی چه؟ یعنی کل اطلاعات هرچی تو اینترنت بوده به او دادن، حتی تو زبانهای مختلف ها. یعنی الان شما گاهی تو این نرم افزارتون از این هوش مصنوعی سوال میکنید، چو او مبدلها و مترجمهای قوی داره تو کل اطلاعات هم میدونه، میبینید تو یک مکالمه زبان چینی که مثلا استاد این مثال قشنگی که به ذهنش اومده برای شاگرد خودش به زبان چینی گفته، شما الان فوری از زبان چینی همون مثال را چون میبینه تو مثال به فارسی برای شما میگه. یعنی کل اطلاعات به همه زبانها پیش او الان موجود، به راحتی هم ترجمه میکنه در زیر ثانیه مطالب را از این زبان به اون زبان. خیلی میشده، یعنی شما ببینید چقدر مطالب تو فارسی هست تو انگلیسی نیست، او همینا رو سریع به انگلیسی تبدیل میکنه، تو انگلیسی هست تو فارسی تو چینی هست اینا رو سریع تبدیل میکنه. خب این شده چی؟ شده یک کورپوس عرض کردم، انواع پیکره زبانی بسیار مهمه در اینکه یک پیکره را چطور آنالیز کنن تحلیل کنن. اما روش اصلی این کاری که الان داره صورت میگیره که بابا مقصود ما که پارسال نام صحبت میگیم خیلی فاصله داره، اون روش همین زبانی و آماریه، یعنی با آمار تعیین میکنه که من چجوری جواب شما بدم، که توضیحشم فی الجمله دست جلسه صحبت شد. حالا الان چی بخوام عرض کنم؟ ببینید اتاق چینی که مثالی بود پارسال میگفتیم، در اتاق چینی چی میگذشت؟ در اتاق چینی کسی که زبان چینی بلد نبود اما بازی با حروف الف بای چینی را بلد بود، بازی با نمادها را بلد بود، درسته؟ شما رفتار اون کسی که زبان چینی بلد نبود اما قواعد جا به جا کردن نمادهای زبان چینی بلد بود، شما عمل او را میگفتید فهم معنا نداره، اما چون طبق چیزهای چین داره رفتار میکنه معنادار هست رفتار او. مثالی که من عرض کردم معادلش بود چی بود؟ اون بچه طفل بود، طفلی بله جدول ضرب احسن، اون طفلی که به شما میگفتید ناخن دو بکش، طفل نمیدونه، اصلا نمیدونه عدد، هنوز نرفته بود، هنوز ضرب سرش نمیشد هیچ کدوم، فقط همین شکلی، ولی با ناخن رفتار طفل معنادار بود یا نبود؟ بله رفتار طفل معنادار بود ولو خودش درک معنا نمیکرد. نکته ای که الان مهمه و میخوام عرض کنم، الان این روش جدیدی که فعلا داره با روش آماری به شما جواب میده باشه مصنوعی، اصلا رفتار معنادار نیست به این معنا. معنادار نیست. چرا؟ چون وقتی شما بعدن حالا به معنا داری نزدیک میشه، این بدینده همین کار رو میکنه، بعدن نزدیک میشه. اصل خود روش آماری معنادار نیست. چرا؟ چون نمیگه که شما با نمادها، اصلا تفاوت نمادگرایی با اتصالگرایی و شبکه‌های عصبی در همینه. در نمادگرایی شما نمادها را دستکاری میکنید، در هوش مصنوعی نمادگرا شما نمادها را، اما در هوش مصنوعی اتصال مبنا و شبکه‌های عصبی شما با همون جمع‌بندی و کارهایی که الان صورت میگیره در این بخش زبان مدل های زمان با آمار سر و کار. یعنی مثلا او میگه که این کلمه جلسه قبل چی گفتم، مثلا پیکان گفتم، بله کلمه پیکان میبینه در کل استعمالاتش چند جا به کار رفت و با چه کلمات دیگری همراه شد. او فقط به آمار میگه که مثلا کلمه پیکان با مثلا کلمه چرخ تو متنا با هم دیگه به کار رفتن، همین آمار گیری کرده، میگه مثلا تو تمام متون بشر مثلا چند میلیون بار کلمه پیکان به کار رفته، تو همون پیکره مثلا مقدار کمتری یا بیشتری هرچه چرخ هم به کار رفته، درست شد؟ این که با آمار یه ارتباطی از حیث عدد در کار برده، پیکان با چرخ فقط عدد رو میبینه، درست شد؟ اینجا نمیتونید بگید در اون رفتار معنای انجام میده، فقط در آمار میگه، فقط بله؟
این همون خوش مصنوعی ببینه که کی داره سوال میکنه، مثلا شماره شما یا ایمیل شما رو داره، میدونه از خود میخوش سوال میکنه، اطلاعات روانشناسی هم داره،
اونا مراحل بعدشه. ببینید من دارم صرفا روش آماری ها میگم، این بدون میگم میخوام چه کار کردن، یا دارم مقدمه چینی میکنم برام، فرمای شما خیلی بعدشه. فعلا شما با روش آمار یعنی چه کار کردید؟ با شبکه های عصبی مصنوعی شما به کلمات فقط هر کلمه ای را به یک بردار تبدیلش کردید، هنوزم این بدون بونده، فعلا شما هر کلمه ای را تبدیلش کردید به یک بردار، خلاص هر کلمه بردار. یعنی مثلا هم مثال جلسه قبل عرض کردم، گفتم شما یه متنی را مثلا جواهر را به عنوان یک پیکره متن کورپوس انتخاب میکنید، بعد میگید که واژه طواف، درست شد؟ شما واژه طواف را تو پیکره جواهر تبدیلش میکنید به یه بردار با پارامترهای برداری که الان عرض کردم، شما میگید طواف توی جواهر یک دو سه، بعد میگید که اول میگید مثلا پنج تا، بعد میگید سه تا، اون یکیش صفر تا، اون یکی تا یه جا میرسید میگید مثلا 2000 تا مثلا، درست شد؟ شما بعد میگید اینا شماره های ردیف های بردار ردیف های کتاب های فقهیه، طواف به عنوان یک عنصر در پیکره ما که جواهر بود، اول کتاب طهارت فقط یه بار اومده، تو کتاب صلات مثلا سه بار اومده، میرید میرسه کتاب حج میبینید چند هزار بار اومده. درست شد؟ شما ببینید با این آمار دادن کاربرد طواف تو جواهر هیچ تبادل معنا الان نیست، هیچی. و لذا بعدا شما ببینید با فی و من و من و اینا هم سر و کار دونه تو جواهر، من هم که هست که، فقط طواف نیست که. شما بعدا با ترفندهایی باید کلمات پرکاربرد رو حذفش کنید، کلمات به غایت کم کاربرد اونام را با یک ضوابطی اونام را حذف کنی، اینا کار میبره.
چی میرسه با این آمار؟ با این آماری که پیدا میکنه که طواف مثلا با اینه یا اون پیدا؟
با این آمار هر کلمه میشه یه بردار. ببینید طواف الان شد بردار، یعنی وقتی شما میگید طواف یک لیستی از اعداد کنارش، بعدا نرم میگیرید که جلسه قبل عرض کردم، یعنی شما هر برداری را با فرموله‌های مختلفی ازش نرم گیری میکنید. جلسه قبل عرض کردم بعدی که نرم گیری کردید اون وقت حالا میاد میگید که این طواف مثلا نسبت به پیکره جواهر 1/100 مثلا این عددی میشه، میگید یک عدد بردار او را با یه نرم تبدیل کرده به یک عدد، میگید وزن طواف در پیکره جواهر این اندازه است، یعنی شما مجموعش را و جور و جور هم هست، یعنی هر فرمولی خروجی خاص خودش را داره. ملاحظه کردید؟ از این عددی که شما از بردار طواف تو پیکره جواهر دست میارید، شما بعدا با این اعداد فاصله ها را ارتباط من را بعدا بهش میرسید. بعدا مثلا میبینید که او طواف با سعی از حیث اون ستونهای کاربرد تعداد تو اون که بردار مثلا پنجم که کتاب حج رو بیشتر با هم میان. درست شد؟ اینا را بعدا چه کار بکنید؟ اون وزنها را در فضای بردار قرارش بدید، این بدینگی که ما دنبالش بعدا همینجا میان. یعنی شما به واسطه اعمال این هنر که هنر بسیار مهمی هم بوده که اینا انجام میدید، میفهمید که کدام کلمات از حیث معنا نزدیک هم، از حیث معنا او فقط داره با آمار رو با اون این بدین میگه، او درک معنا نداره، ولی الان شما او این اندازش میدونه که فضای برداری مثلا طواف و سعی نزدیک هم، طواف برداری مثلا چی عرض کنم مثلا قصاص، درست شد؟ از طواف خیلی دوره، قصاص یه جاییه که اون فضایی که او برای خودش انتخاب میکنه از خیلی فاصله داره تا فضای چی مثلا طواف و سعی. خب
سوالات من هم بعدا اینجوری جواب میده، اگه من گفتم فرق طواف با سعی چی بر اساس همین آماری که پیدا کرده وقتی که جواب بده به من؟
بله ببینید مشکلی که بود و الانش هم هست، چون آماری رفتار میکنه یه جای میرسه که رندوم انتخاب میکنه، اگه جعبه سیاه هم یادون باشه مشکل جعبه سیاه الان مهم بود، یعنی چون او آماری کار میکنه متن هم گسترده است، یه جایی وقتی میخواد جواب بده، ولی ازا شما گاهی گفتن هم از ساعتی من تجربهش اصلا حتی یه بارم من نرفتم از اینا سوال کنم، دیگه همطور سن منو حالا دیگه تاکی، ولی خب اونایی که تجربه داشتن دیدم میگن یک سوال رو دوبار میپرسید دوبار جواب میده. چرا؟ به خاطر این مسئله جعبه سیاه. جعبه سیاه چه کار میکنه؟ عرض کردم یادگیری عمیق این مشکل رو پیش آورد. در یادگیری عمیق چون لایه های طولانی هست و این توی لایه ها توضیح پذیر نیست، یعنی شما نمیتونید پیجویی کنید چرا این کارا کرد، او رو صرف آمار. ولی زام میگم الان دیگه حالا خوب متوجه میشید که چرا وقتی رو مبنای آمار جلو میره و توضیح پذیر نیست اصلا نمیتونید بگید او ولو خودش درک معنا نداره اما رفتار دارای معنا معنادارده. نه حتی رفتار معنا دارم نداره، رفتار معنا دارم نداره. چرا؟ چون فقط داره با آمار و نزدیکی آمار داره کام. این مهمه. و لزام الان ما که دنبال معنا انواعش بودیم تا فعلا تو این زبانهای لارج، لارج یعنی همونی که از پیکره داره با آمار استفاده میکنه، بعدن هم من بگم اونم عوض میشه. اون استدلالات، خلاقیت، درک معنا، استدلال اینا رو بشر میبینه که در هوش مصنوعی میخواد پیاده کنه به سوی اونا. فعلا این خیلی جذابیت داشته براشون.
چیز فرم اینا یه بار مفصل ازش پرسیدم، یعنی
بله.
یه رابطه این
شکل حالا شما بود شکلاش اینا چه دیگه نگذاشتید فایلای پی دی افش اینا رو دیدم؟
نه این غیر از اونه.
خب
اینو براش فرستادم، هر بار یه بار اشتباه جدید رابطه بین اعداد رو نمیتونست، من خودم حل کرده بودم بهش گفتم این حل کنه. بعد هر بار یه بار یه اشتباه جدید میکرد.
بله.
بعد بهش گفتم تو چرا هر بار یه اشتباه میکنی؟ این فرمایشات شما رو کامل توضیح داد.
ها که من رندوم انتخاب میکنم.
بله. بله. بعد توضیح داد چیا رو میتونی از من بپرسی چیا رو نپرس.
بله. بله. ببینید اینا مطالب مهمیه. وقتی شما اینا رو بدونید توقعاتتون بالا نمیره. من یادم میاد اون اوائلی که این داس اومده بود، نرم افزارم تحت داس و با اون نحو قدیم می اومد، مکرر ما برخورد می شودم. من که سابقه ای داشت توضیحش وقتی دیگه برخورد می اومدم، می گفتن چطور این خط میگن که کامپیوتر جواب میده؟ من خودم با چشم خودم مثلا تو بهار اینا دیدم، میگیم جستجو که حدیثا نمیاره، مکرر می شود. خب مال قبل از اون تو یکی از پیشرفت های مهمی که تو نرم افزار نور شد، اولیش تو جامع الاحادیث بود. جامع الاحادیث قبلش اگه نگاه کنی نورالاطراحی اینا همین رو داشت. مثلا ماشین نویس، مثلا کلمه مبارک حضرت اسم نام ابراهیم را مثلا با الف بدون همزه زده بود. خب کاراکتر ا زیردار با ا بدون زیردار تفاوت داشت. او بدون اون اونی را که به او شما بنوشتید جستجو کنه با همزه میزدید مثلا، یا او با همزه زیردار تایپ کرده بود، شما با چی میزدید؟ با همزه الفی میزدید، میگفت نیست، جواب میداد نیست. من خودم دیدم اینا هیچ به درد نمیخوره. اون توقعی بود بیش از اون چیزی که بهش داده بودن. بعد که جامع احادیث اومد، حالا دیگه دقت رو دیدید، میگه تیک دقت، میگه تیک دقت رو بردار. یعنی چی؟ یعنی به او میگه که الف و همزه و همه اینا رو همه رو بگرد. این بار دیگه جواب میده. الان هم هوش مصنوعی آقا فهمیده همینه. یعنی شما وقتی بدین او داره چه کار میکنه، در اون محدوده ای که کار انجام میده ازش توقع دارید، فریبش هم نمیخورید، بعدا هم تکمیل میکنید انشاءالله. ملاحظه کردید در همه مباحث که ساعت رفت دیگه. حالا انشاءالله
بله. تو قرائتی قرائتی بود که فرمودید، بعد فهمیدم این مال هوش مصنوعی بود و اشتباه جواب داد.
نه اون اسم
مال
مال سله چیز
چی بود؟ مصحف و اصحاب سله.
اصحاب
سله. مصحف و اصحاب سله را جواب داده بود، کادو میبرن اصحاب سله. مال قرائات بود اصحاب سله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.